بخش اساطیری شاهنامه و گفتگو درباره او به پایان رسید و باید که پس از این بخش حماسی آغاز بشه. الان گفتگو از کلیات این بخش حماسی است. اگر شاهنامه رو به 30 جزء تقسیم کنیم، 17 جزءش بخش حماسی است، 10 جزءش بخش تاریخی است و 3 جزءش بخش اساطیری است. بنابراین هم از لحاظ حجم این قسمت مهمترین قسمت شاهنامه است، هم از لحاظ اهمیت و اعتبار این قسمت بسیار بسیار مهمه و بنده الان دلایلشو به عرضتون میرسونه. اولش این که مثلا فرض کنید بخش تاریخی در شاهنامه فردوسی چنان که آمده، در بسیاری مراجع و منابع دیگر هم به همون صورت یا با تفصیل کمی بیشتر آمده است و کتاب‌های متعدد در این باب در دست داریم، از جمله تاریخ طبری، کتاب بزرگ تاریخ طبری، تاریخ الرسل و الملوک اسمشه، که ترجمه خیلی قدیم به فارسی هم ازش در دست داریم، در این باب گفتگو. کتاب های دیگر مثل مروج و ذهب مسعودی، مثل کتاب سعالوی، قرر و اخبار ملوک الفرس و سیر هم و امثال اینها، کتاب های متعدد هست که مسائل تاریخی رو در اون مورد گفتگو قرار. قسمت اساطیری هم گویا این که بخش بسیار بسیار مهمی است و من کوشش کردم به اختصار اهمیت اون بخش رو هم به عرضتون برسونم، منتها فوق العاده فشرده است، در حالی که میدان سخن در بخش حماسی بسیار فراخه و در اونجا به تفصیل هرچه تمامتر داستانهای گوناگون حماسه که از گفتگو خواهیم کرد آمده. از این گذشته اون چه مورد توجه تمام مردم بوده و نسل به نسل این رو حفظ کردن و این داستانها رو روایت کردن و از سلف به خلف سپردن، بیشتر این بخش حماسی است. یعنی خود فردوسی میگوید که وقتی من دست بردم به نظم کردن این داستانها، 2000 سال از عمر اینها گذشته بود. یکی نامه دیدم پر از داستان، پسندیده از دفتر راستان، گذشته بر او سالیان 2000، گریدون که برتر نیاید شمار. اگر بیش از 2000 سال ازش نگذشته باشه، 2000 سال ازش گذشته به گفته فردوسی و الان هم بیش از 1000 سال دیگر از روز نظم کردن شاهنامه گذشته، یعنی 3000 سال قدمت داره. و در این دوران دراز 2000 ساله پیش از نظم شدن شاهنامه، قسمتی از این داستانها بلکه تمام این داستانها رو مردم بودن که سینه به سینه و همدیگه می سپردن و گذشتگان به دست آیندگان می دادن و اونها هم با کمال دقت این رو حفظ می کردن. و یکی از دلایل این کار این بود که علاقه فوق العاده داشتن مردم، اگر بستگی به این داستانها نمی بود و اگر اینها رو جزء مفاخر خودشون و جزء کارنامه دلیری ها و مردانگی های خودشون نمیشه مردن، به این دقت اینها رو حفظ نمی کردن تا به دست فردوسی برسه. اما این که منبع فردوسی در این زمینه چی بوده که بسیار مهم این مطلب، باید عرض بکنم که فردوسی در سرودن این بخش حماسی مقداری منبع کتبی داشته و مقداری هم منبع شفاهی. در سال 346 قمری مردی به نام ابو منصور عبدالرزاق، یعنی ابو منصور پسر عبدالرزاق، سپهسالار خراسان در این ایالت خراسان بزرگ که در لغت هم خراسان معنی مشرق، اصلا خراسان، خرایان، یعنی اونجایی که خورشید از اونجا بر میاد. در این باب سندی داریم، ویسورامین، فخرالدین اسعد گرگانی در ویسورامین میگوید که زبان پهلوی هر کو شناسد، خراسان آن بود که از وی خراسد. خراسد پهلوی باشد خراید، عراق و فارس را خرزو براید. بنابراین خراسان اسم عام بوده، یعنی مشرق، کم کم به صورت اسم خاص در آمده و به یه ناحیه‌ای گفتن. در هر حال خراسان قدیم ناحیه‌ای بود است مشتمل بر افغانستان، بعضی جمهوری‌های فارسی زبان شوروی امروز و خراسان ایران، ایالت سرحد از پاکستان تا مرز سیحون و جیحون که بعد از سیحون و جیحون رو بهش میگفتن ماوراء النهر، یا به قول فردوسی به زبان پهلوی ور از رود، یعنی ور از رود، اون سوی رود. یه چنین اقلیم پهناوری تحت تسلط مردی بوده به نام ابو منصور عبدالرزاق که سپهسالار خراسان بوده و میگویند که او روش مهتران داشت، ایرانی بود و به ایرانیگری خودش افتخار میکرد و میخواست که کاری بکند که نامی از او در جهان بمانه. و چون دیده بود که امیر نصر سامانی دستور داد به رودکی شاعر که کلیله و دمنه رو به شعر در بیاره و رودکی این کار رو کرد و کلیله و دمنه شهرت عظیم پیدا کرد و به قول همون مقدمه شاهنامه در زبان خرد و بزرگ افتاد و نام نصر به این مناسبت زنده شد، این است که ابو منصور عبدالرزاق هم فکر کرد یه چنین کاری بکنه که یادگاری از او در گیتی باقی بمونه. به همین دلیل همت گماشت به جمع‌آوری شاهنامه و دستور داد که راویان روایت‌های ملی و کسانی که این روایت‌ها رو می‌دانستند از شهرهای گوناگون خراسان همه اینها رو جمع آوردند. دونه دونه اینها رو در این مقدمه که معروف است مقدمه قدیم شاهنامه، اسم یکی یکی اینها رو میگه که کی از کدام شهر، کی از هرات، کی از نیشابور، کی از بلخ، کی از مرو، اینا رو تک تک اسم میبره و در میون این اسمها یکیش برای ما کاملا شناخته است، مردی است به نام ماخ یا مج، یکی از این دوتا، که این راوی اشعار رودکی بوده. این آدم و اسمشو در این مقدمه شاهنامه میبینیم که جزء حکایت کنندگان روایت های ملی میاد، اینها میگوید که روایت هاشون رو نقل کردند و دبیران نوشتند و آن را نام شاهنامه نهادند و تاریخش هم در مقدمه میده، میگه و این به سال 346 بود از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. بنابراین در سال 346 کتابی به نصر به نام شاهنامه گردآوری میشه، الان امروز معروف است به شاهنامه ابو منصوری. این شاهنامه امروز در دست نیست، طبعا مطالبش احتمالا تمامش و احتمالا یه قدر بیشتر از اون چه در این شاهنامه آمده بوده در شاهنامه فردوسی هست. شاهنامه بعد از اینکه به نظم آمد دیگه نسخه نصرش کم کم از میان رفت و فراموش شد، اما مقدمه‌ای که به این شاهنامه نوشته شده بود در دسته و این مقدمه اهمیت بزرگش نه تنها مربوط به این است که تاریخچه و حوادث مربوط به گردآوری شاهنامه رو گفتگو میکنه ازش، بلکه کهن‌ترین نمونه نثر فارسی هم هست که ما امروز در دست داریم. ما نمونه نثر فارسی نسبتاً مفصلی به این ترتیب که جنبه ادبی کامل هم داشته باشه قبل از مقدمه شاهنامه ابو منصوری در دست نداریم و از این جهت این مقدمه بسیار حائز اهمیت. در هر حال یکی از منابع شاهنامه فردوسی این شاهنامه ابو منصوری است. شاهنامه های دیگری بوده به نام شاهنامه ابوالمؤید بلخی، شاهنامه دیگری به نام شاهنامه ابو علی بلخی، شاهنامه‌ای به نظم به نام شاهنامه مسعودی مروزی که اینا همه از میون رفته و البته اون روزگار در دسترس فردوسی قرار داشته. علاوه بر اینها اول کسی که نظم شاهنامه رو به این ترتیب و در این بحر و به این صورت شروع کرد دقیقی بود. فردوسی اشاره میکنه به این مطلب در شاهنامه، هم در مقدمه و هم در سرگذشت گشتاسب و انتشار دین زردشت. دقیقی شروع میکنه به نظم شاهنامه، هزار و اندی بیت، یعنی دقیقاً 1061 بیت از این شاهنامه رو میسازه و در جوانی به دست غلام خودش کشته میشه. فردوسی میگوید که جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه پیکار بود، بدخو بود دقیقی و در نتیجه به دست بنده خودش کشته شد. در حال این هزار بیت باقی میمانه و فردوسی عین این هزار بیت رو در شاهنامه خودش نقل کرده. البته دلیل این نقل کردنش احتمالاً این بوده است که نشان بدهد که حتی اگر استادی دقیقی از استادان مسلم شعر فارسی است، که اگر استادی مثل دقیقی هم این شاهنامه رو نظم می‌کرد ارزش ادبی و پایه و مایه این شاهنامه در چه حد بود، برای که این هزار بیت دقیقی قابل مقایسه با اونچه از فردوسی در شاهنامه می‌بینیم مطلقا نیست. خود فردوسی هم به این مطلب اشاره می‌کنه: نگه کردم این نظم و سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. چو تب نداری چو آب روان، مبر دستی نامه خسروان. دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خانی نهی. ممکن است فکر کنیم که خب اینا ستایش های شاعران است، شاعر از خودش ستایش میکنه به این ترتیب، ولی خیر، تمام محققان ادب و ناقدان تمام بر این عقیدن که هزار بیت دقیقی طرف نسبت و قابل مقایسه با اون چه فردوسی سروده نیست از لحاظ ارزش ادب. فردوسی گاهی در سر بعضی داستان‌ها مثل داستان بیژن و منیژه و مثل داستان رستم و سهراب میگوید که من این رو از دهقان شنیدم یا از موبد شنیدم. موبد پیشوای مذهبی بوده که این روایت‌های ملی چنان که عرض کردم در اوستا هم آمده بوده به طور خلاصه و به طور تفصیلی موبدان میدونستن و یه دسته از راویان این روایت‌های ملی موبدان بود. و اما دهقان معنی امروزیش نداشته، معنی کشاورز، اینا معنی خرده مالکانی بودن که یه ثروت مختصری، ملک مختصری داشتن و به این ملکشون رسیدگی میکردن و در ضمن مردمی بودن کاملا دانش آموخته و فرهیخته که درس خونده بودن، تحصیلات منظم داشتن، با فرهنگ ایران آشنایی کامل داشتن و علاقمند بودن و در مواقع لزوم حتی به کار جنگ و سپاهیگری هم میپرداختن و تجهیز میکردن وقتی مملکت در خطر بود، خودشون به سمت فرماندهی و یه عده‌ای از کشاورزان رو برای دفاع از مملکت می‌بردن و خلاصه مردم تحصیل کرده و فهمیده و جزء طبقات برگزیده جامعه اون روز بودن. و برای توضیح این مطلب باید عرض کنم که خود شخص فردوسی جزء دهقانان طوس بوده و او گاهی هم میگوید که دهقان برای من این حکایت رو کرد. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. موبد و دهقان که البته اسمشون نمیبره که نامش چی بود، به طور کلی به نام موبد و دهقان یاد میکنه، مقداری از روایت‌های موجود در شاهنامه رو به طور شفاهی برای فردوسی نقل کردن و فردوسی زحمت بسیار کشیده، شاید مقداری از مال و ثروت خودش رو در این راه تلف کرده که به دنبال این دهقانان بره، به دنبال این موبدان بره، ناز اینا رو بکشه، اینا رو بیاره مهمان بکنه، وسایل پذیرایی براشون فراهم بکنه، حتی مسافرت بکنه یا خرج سفر این دهقانان رو بده که اینا بیان و این داستان رو برای او بگن که او بتوانه اینا رو به نظم بیاره. تا جایی که ما میدونیم مثلا داستان رستم و سهراب در هیچ یک از این مراجع تاریخی که من درز کردم نوشته نیست و هیچ منبعی کشته شدن سهراب پسر رستم به دست پدرش به جز شاهنامه فردوسی نداره.